بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعمة الله على أعضائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذكار بعد دفتر 2، سوره مبارکه اعلا، جلسه 37. خب، سوره طارق جزء حذفیات، به سوره نورانی اعلا میرسیم. اول واژه‌هاشو بررسی میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. در بحث واژه‌ها در صفحه 591، بخشیش که مربوط به سوره طارق که حذف شده، اون واژه‌هایی که مربوط به سوره مبارکه اعلاست، از کلمه غثاء شروع میشه. غثاء خار و خاشاک. احوا صفت مشبعه هست، فعلش هوا هست، مصدرش هون یعنی سیاه شدن، تیره شدن. پس احوا یعنی سیاه، تیره. سنقرئ که فلا تنسا. نقرئ فعل مضارع از مصدر اقرائه، حالا معنا کردن کسی رو خوانا نمودن، ولی اصل اقرا این است که استاد مطلبی رو بگه و شاگرد بنویسه، این یعنی اقرا. یعنی مثلا استاد قرآن رو بر شاگرد بخونه که اون درست ضبط کنه، این یعنی اقرا. الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. خب خفی یخفا مصدرش خفاست، یعنی پنهان شدن، مستور شدن. و نویسر و کلیلی یسرا. نویسر و صیغه چهاردهم مضارع از مصدر تیسیر، باب تفعیل یسر و یسر و تیسیر. یسرا مؤنث، مذکرش ایسر، افعال تبذیل از ماده یوس یعنی آسان بودن، پس یسرا یعنی آسانتر اما مؤنث. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. تجنب یتجنب از مصدر تجنب، باب تفعل یعنی دور شدن، فاصله گرفتن، پرهیز کردن، به این معانی بکنه. اما در بحث نکات لغوی و ادبی، اون نکات ادبی که مربوط به سوره مبارکه اعلا میشه از شماره 4 شروع میشه. والذی قدر فهدا. میفهمن هدایت در این آیه شریفه هدایت تکوینی نه تشریعی. لذا بعضی که اینو ترجمه کردن پس راهنمایی کرد، هدا رو به راهنمایی کردن معنا کردن، مناسب نیست، چون این ظهور در هدایت تشریعی داره، او راهنمایی کردن میگه. بنابراین در اینجا هدایت رو به هم خود هدایت در اینجا ترجمه کنیم گویاتره، یعنی با هدایت تکوینی سازگارتره. نکته 5، فذکر ان نفعت ذکرا. خب این ان نفعت حتما ان شرطیه هست، شک و شبهی درش نیست. یه بحث اینجا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان دارن که میگن این شرط حقیقیه، ان نفعت ذکرا، یعنی تذکر بده اگر تذکر به حال اون طرف سود داشته باشه. یعنی اگر جایی سودی نداشت دیگه تذکر بر تو واجب نیست. ایشون جلو فرمانه قد اشترت فی الامر به تذکره ان تکون نافعتا، خداوند در امر به تذکره، چون تذکر صیغه امره، اینکه خداوند در امر به تذکره، امر به تذکر دادن به پیامبرش، شرط کرده ان تکون نافعتا، اینکه این تذکره سودمند باشه. یعنی وقتی این تذکر بر تو واجبه که برای طرف سودی داشته باشه، بر او اثری داشته باشه. و هو شرط علی حقیقته، این شرط شرط حقیقی، شرط سودی و ظاهری نیست. یعنی واقعا اگر سودی داشته باشه تذکر بده. در نتیجه فإنها اذا لم تنفع کانت لغوا، اگر این تذکر سودی نداشته باشه بی فایده هست، لغوه، بی خوده. و هو تعالی یجل ان یأمر باللغو، خدای متعال بزرگتر از اینه، عجل از این هست که به چیز لغو امر کنه. یعنی بگه تذکر بده ولو بی اثر باشه، این لغوه. در نتیجه فتذکرت لمن یخشا، حالا او کسانی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به اینا تذکر میده دو گروه هستن. یه گروهی که اهل خشیت هستن، زمینه پذیرش دارن. یه گروهی که اشقا هستن، اهل خوف و ترس نیستن. اما گروه اول فتذکرت لمن یخشا، تذکر دادن به کسی که اهل خشیت و ترس از خداست. لأول مرتين، برای بار اول این اثر داره، تفید میلا من نفسه الى الحق، این فایده رو داره که این فرد از نفسش به سوی حق گرایش و میل پیدا میکنه. و هو نفعها، و اینم همون نفع تذکر. چه نفعی بالاتر از این که در فرد اثر بذاره، از خودش به سوی حق متمایل بشه. اما گروه دوم و تذکرت للاشقا، اشقا به قرینه من یخشا، یعنی کسی که اهل خوف و ترس از خدا نیست. الذی لا توزیع ده، الذی لا خشیت فی قلبه، کسی که خوف از خدا در قلبش نیست. خب تذکر نسبت به این فرد لأول مرتین، برای بار اول لازم هست یا نیست؟ میگه اگر نفع داشته باشه لازمه. خب ببینیم نفع داره یا نه. بله نفع داره. بار اول حتی به اونی که اهل ترس از خدا نیست و کافرم هست تذکر واجبه. چرا؟ چون تفید و تمام الحجه، یعنی فایدهش هست که حجت رو برای تمام میکنه. روز قیامت نمیتونه بگه به من نگفتن، پیامبر من نرسوندن. و یلازمها، خب و هو نفعها، همین اتمام هم حجت نفع و منفعت این تذکره هست، بس واجبه. و یلازمها تجنبه و تولیه عن الحق، اما با این تذکره یه چیزی ملازم و همراست، این است که فرد از حق فاصله میگیره، فرد از حق رو برمیگردونه، چون اهل ترس از خدا نیست، لجاجت داره. با این تذکره از حق دور میشه، روگردان میشه. ولی همینقدر که حجت رو برو تمام میکنه فایده داره، پس واجب بار اول. ازا خدا را جراجب اینا فرموده و یتجنب هل اشقا، فرد اشقا که خوفی در دلش نیست از این تذکره فاصله میگیره. خب اما تذکرهای بعدی چی؟ و تذکرت و بعد از تذکرت لهو لا تنفع شیئا، بار اول فایده داره چون حجت رو بر او تمام میکنه، اما تذکر بعدی دومی سومی دیگه واجب نیست. تو لا تنفع شیئا، هیچ سودی در او نداره، حجت هم که بار اول بهش تمام شده. چون تذکرهای بعدی سودی نداره ولذا امر بالاعراض عن ذلك، رسول خدا مأمور شده که از اون تذکرهای بعدی رو برگردونه، خودداری کنه، اعراض کنه. خب و اما چشمانداز شورای مبارکه اعلا. خب راجع به شورای اعلا ای که تمام این شوره یه دسته یا نیست مورد اختلاف. مرام علامه شوره رو مکی میدونن به جز آیات پایانیش که راجع به نماز عید فطر و زکات فطر و ایناست که میگن اینا با نزولش در مدینه سازگار دارن. حالا ایشون فرماین بعید نیست همه این آیات مکی باشه. خب آغاز این سوره با تسبیح پروردگار آغاز میشه، جلو میره تا آیه نهم، حضور ربوبیت خداوند رو در عالم تکوین و تشریع ذکر میکنه. بعدم دو نوع عکس العمل مختلف رو در برابر دعوت پیامبر بیان میکنن، یکی گروهی که از خدا بیم داره و با این تذکره و انذار متوجه میشه، بیدار میشه و به حق متمایل میشه، و گروه دوم اون است که چون اهل شقاوته فاصلش با حق با این تذکره بیشتر میشه. یه نکته مهمی که در این سوره مطرح شده این است که یکی از عوامل مهم رویگردانی از حق و جرم و آلودگی رو بیان میکنه که میفهمد بل تؤثرون حیات دنیا، یعنی ترجیح زندگی دنیا بر آخرت این منشه همه این رویگردانی ها و جرم و جنایت هاست. در پایان این سوره هم میگه این حقایق فقط مال این کتاب نورانی نیست، در کتب انبیاء سابق علیهم السلام به حضرت ابراهیم و موسی علی نبی جناب آله و علیهم السلام هم از این حقایق مطرح شده و بوده. هدف کلی این سوره هم معرفت پیدا کردن به توحید ربوبی در عرصه تکوین و تشریح که انسان از روی بصیرت و آگاهی خداوند رو تنزیه کنه و برنامه‌ش رو در مسیر خوشبختی یا بدبختی، شقاوت یا سعادت خودش انتخاب. اما آموزه‌هایی که در این 15 آیه از سوره مبارکه اعلی وجود داره، خب سوره با تسبیح و تنزیه نام حق شروع میشه. باید نام خدا رو منزه و مقدس شمرد. پس اوصافی که در خور اون نیست، مانند شریک داشتن، ناتوان بودن، جاهل بودن، ظالم بودن، غافل بودن رو نباید با نام خدا همراه کرد و به اون نسبت داد. بعد اوصاف حق تعالی رو در عالم تکوین ذکر میکنه، تو متوجه حضور پروردگاری بود که در این عالم بشیم. بعضی آیات هم حضور ربوبیت خداوند در عالم تشریع رو نشون میده، اون آیاتی که راجع به توانایی دادن به پیامبر بر اقراء و آشنایی با دانش قرآنی و دور شدن از فراموشی قرآن، اینها نمونه های از این تو حضور ربوبیت خداوند در عالم تشریع هست. البته خداوند چون دائم الحضور هست، اگر بخواد پیامبر چیزی از قرآن رو فراموش کنه میتونه، اما هرگز این کار رو نمی کنه. اما دست خدا برای این کار بسته نیست. این از سر لطفشه که مشیتش تعلق گرفته که پیامبر چیزی از قرآن رو فراموش نکنه. بعد بازم از آیات حضور روبی خداوند و توانایی و آمادگیش که به رسول خدا صلوات الله علیه و آله داده تا ساده ترین راه رو برای دعوت مردم انتخاب کنه. خب حالا ایردهی رو هدایت میکنه و نسبت به کفار و مشرکین حد اقلش این است که اتمام حجت. بنابراین رسول خدا صلوات الله علیه و سلم با اون آگاهی و دانشی که نسبت به قرآن دارن و این راه‌های ساده‌ای که خدا متعال برای دعوت به او یاد داده، معمول به تذکر نسبت به مردم هستند. لذا با صیغه امر می‌فرماید فذکر ان نفعت الذکر، تو کسانی که اهل ترس از خداوند هستند اینها بهره ببرند، دلهاشون به سوی حق گرایش پیدا کنه. و اون انسانهایی که شقی هستند طبیعتا از این حق فاصله بگیرند. البته این دوری اونها از حق و اثر نپذیرفتن از این انذارها و تذکرها، اون سرنوشت شوم ورودی در آتش و بودن در یک حالتی بین مرگ و زندگی در آتش جهنم رو براشون رقم میزن. البته خب این وضعیت که اینها نه زنده هستن نه مرده هستن، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، یه عذاب بسیار دردناک و زشت روحی هست که شاید از نظر جسمانی برای اونها سخت‌تر و سنگین‌تر باشه. اما در نقطه مقابل و انسان‌هایی که اهل خوف بودن و این موعظه‌ها درشون اثر کرده و خودشون از آلودگی‌ها پاک کردن و نام خداوند رو منزه داشتن و اهل اقامه نماز بودن، اینها نیکبختانی هستن که به سعادت اولی نائل میشن. خب البته اون دعایی که هست قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، در روایات اهل بیت علیهم السلام، البته هم روایات سنی هم روایات شیعی، اینا دعایی رو درباره زکات فطره و نماز فطر دونستن. به همین خاطره که بعضی ها مثل مرحوم امامی فرمودن این دعایی با مدنی بودن سازگارتره، چون تشییع زکات فطر و نماز عید فطر در مکه مکرمه نبوده، در مدینه منوره بوده. دو پیامی که این آیات دارن این است که قرآن کلامی بسیار محکم و استواره. عرصه و ساحت قرآن از شوخی بودن و لغو بودن و سست بودن مبرا و پاکیزه است، چون فرمودن و ما هو بالحظ، که البته این معلوم به سوره تاریخ بود که جز حسیات بود. پیام دوم که معلوم به سوره اعلا هست این است که باید نسبت به نامهای الهی کمال احترام رو رعایت کرد، نامها رو پاس داشت و از هر گونه بی احترامی نسبت به اونها خودداری کرد، که فرمودن سبح اسم ربک اعلا. خب بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا، انها ظالف صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. چند واجهی که مربوط به این چهار آیه پایانی سوره اعلاست، دو تا واجه هست که ابقاس و الاخرت و خیر و ابقا. ابقا افعل تفضیل است از بقا یعنی ماندن، پس ابقا یعنی ماندگارتر. دیگری اولا هست، انها ظل لف الصحف اولا، اولا هم به ضمن همزه نه اولا، اولا افعل تفضیله، ای اولا مؤنث اوله، او اولا مذکره، ای اولا مؤنثه. صحف اولا یعنی اون صحف نخستین، چون صفت برای صحف که جمع مکسره مؤنث محسوب میشه، اولا هم مؤنث. خب سوره بعدیش سوره غاشیه هست که جز محذوفات به سوره نورانی فجر میرسیم که سوره بعدی هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. اول بحث واژه ها مطرحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. شفع به معنای جفته، وتر نقطه مقابلش معنی تک و فرده، و لیل اذا یسر، یسر بوده سرا، یسری که یاش افتاده، کسره هم علامت حذف یاس. سرا یسری مصدر سرا هست یا سریه. حرکت شبانه طی کردن راه در شب رو سر میگن. سبحان الذی اسرا به عبده او باب افعالشه، یعنی شبانه حرکت دار. هل فی ذلک قسم لذی هجر. هجر یعنی عقل، اصلش یعنی منعه. عقلم چون انسان رو از امور زشت و قبیح منع میکنه بهش عقل میگن. اقالم که پای شتر و حیوان رو باش میبندن چون رو از فرار کردن منع میکنه بهش عقل میگن. پس اصل معناش، اصل معنی هجر منعه. عقلم همین معنا رو داره. الم تر کیف فعل ربک بعاد. عاد به قوم حضرت هود علیه السلام عاد میگه. ارم ذات العماد. ارم مورد اختلافه که آیا اسم شهریه یا اسم طائفه و قبیله نیست. عماد فرمان اسم جمع مفردش عماده هست، به ساختمان بلند و مرتفع اماده گفته میشه که اسم جمعش اماده. التي لم يخلق مثلها في البلاد. بلاد جمع بلده، بفرمان هر سرزمینی که به نوعی تشخصی داشته باشه، به نوعی مشخص باشه، بهش بلد گفته میشه. لذا به کشورم بلد گفته میشه، به شهر و روستا و حتی بیابان‌هایی که به نحوی مشخص باشن، معروف باشن، خاص باشن، بلد گفته میشه. و ثمود الذین جابوا الصخر فالواد. ثمود نام قوم حضرت صالح نبی علیه السلام هست. و ثمود الذین جابوا الصخر. جابوا مفهومه از مصدر جوبه. جوب یعنی بریدن و قطع کردن. جوابم از همین ماده هست، چون سوال رو قطع میکنه، نمیذاره ادامه پیدا کنه، به جواب میگم. بنده یا از جبایه هست، یعنی گردآوری کردن، که این خورده از ایسه ادبی شاید بعید باشه که بتونیم از جبایه بگیریمش. چون اگر از جواب باشه عجوف واویه، اگر از جبایه باشه ناقص یائیه. جابو دشوار میشه از جبایه درستش کرد، مگر به نمی اصلا به باب مفاعل ببریمش که زحمت داره. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. صخرم همون صخری است که در فارسی میگیم تخت سنگ بزرگ محکم استوار رو به صخر میگن. صخره در واقع مفردش هست. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. طغوا، حالا ایشون اطغوا آوردن که اطغوا در آیه نداریم، طغوا داریم، چون اطغوا باب افعالشه، طغوا ثلاثی مجرده. پس درستی بود که فرمودن طغوا از مصدر طغیان است. طغا یطغو. یا تقاییت خیلی اگر ناقص یایی باشه، اگر ناقص وای باشه تقاییت خون میشه، مثل دعایت اون. اگر ناقص یایی باشه تقاییت هی میشه. فاکثرو فی الفساد، اکثرو هم فعل ماضی از مصدر اکثاره، یعنی بسیار گردانیدن، زیاد کردن. اکثرو فی الفساد یعنی فساد رو در این شهرها زیاد، در این بلاد زیاد انجام دادن، زیاد کردن. فساد و علیهم ربک صوت عذاب، سبن به معنی ریختن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.